أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي شريف را با حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه، فإن جعلته فاجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم أدع عنا حق ما مضى من شهر رمضان، واغفر لنا تقصيرنا فيه، وتسلمه منا مقبولا، ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا، واجعلنا من المرحومين، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الصلاة عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه صلوات بلندی تقدیم فرمود. در زکات فطره باید آنچه به عنوان قضا در اون سرزمینی که شخص زندگی میکنه استفاده میشه او به فقیر داده بشه، ولو خودش یه خوراک دیگری داره. مثلا ممکنه اصلا کسی خامخوار باشه، هیچ وقت پخته نخور، ولی او میتواند در جایی که مثلا برنج میخورند مردم اونجا، میتونه 3 کیلو برنج رو به فقیر بده ولی او خودش برنج خورد نیست. یا مثلا در جاهایی مثل جنوب ایران یا کشورهای حاشیه خلیج فارس خرما غذاست، سر سفرهشون خرما میارن، گاهی اصلا خرما میخورن به عنوان غذا. این جاها خرما مشکل به عنوان غذا به حساب بیاد، اینجا قاطق غذاست، یه چیز دسره، اما اونجا غذاست. ولی اون کسی ممکنه تو اون مناطق چون بیماری قند داره مثلا خورما نمیخوره، ولی اونجا غذای رایجه، اگر 3 کیلو خورما به فقیر بده کافی، پولش هم بده کفایت میکنه. لذا لازم نیست که شما ببینید چی خودتون میخورید. بعضی هم میگن ما غذای قالبمون برنجه، باید برنج بدیم. خوبه برنج بدیم، گرونتر میشه، خب ثواب بیشتری داره، ولی واجب نیست. شما میتونید چیزی که سر سفره میاد، ولی الان نان خالی به عنوان غذای کامل مرسوم نیست تو این سرزمین ما، اما در این حال نان توی سفره میاد، جزء غذاست، شبیه میوه نیست، شبیه خشکبار نیست که به عنوان تنقلات یا به عنوان چیزایی که دسر غذا باشه، این چنین نیست. لذا نان میشود 3 کیلو نان به فقیر داد، هم خودشو میشه داد هم پولشو میشه داد. حالا افراد هر کدام از این موارد خواستن انتخاب بکنن اشکالی نداره. نان، گندم، برنج اگر قیمت 3 کیلو از او رو بدهند کفایت میکنه. حالا چه مقدار هست قیمت اینا از بازار میتونید بپرسید. گاهی هم بعضی از آیون مراجع اعلام میکنن واسه تسهیل کار افراد، ولی نه اینکه این بیان یه حکم شرعی باشه که نشه ازش تخلف کرد. گندم الان نیست که، گندم خیلی معمولی کیلو 2000 تومنه، گندم یه خورده بهتر باشه 2500، اگه خیلی حسابی باشه مثل این که 3 تومنه، اگر این چنین باشه 6 تومن، 7.5 یا 9 تومن میشه بدن اشخاص. اگر کسی برنج هم میخواد حساب بکنه، هم برنجای خارجی هست که من دیگه قیمتش نمیدونم چقدره، تا برنجای گرون که تا حدود کیلو 10 تومن هم من دیدم، بعضی جاها برنج هست. هر کدام از اینها رو بدن خوبه، اما مثلا اگه کسی بخواد برنج بده 25,000 تومن هر نفری بده، چیز خوبی داده و خصت به خرج نداده. در این حال عرض کردم به اون قیمتهای کمتری که اشاره شد میتواند شخص به اون قیمتها هم اکتفا بکنه. این در مورد خود زکات فطره و اینکه قوت قالب میگن یعنی چی، توضیحش رو عرض کردم تا افراد بدونن که منظور از این قوت قالب چیه. نکته ای که هست این است که زکات در بین واجبات مالی خصوصیتی دارد که این خصوصیت مخصوص خودشه. شما در خمس اگر مال خود یک پنجاه مال رو جدا کنید بذارید کنار، هیچ اثری شرعاً نداره. یعنی این چنین نیست که با کنار گذاشتن شما خمس مالتون ادا شده باشه بتوانید تو چهار پنجم باقی مانده تصرف کنید. خیر، این کار کفایت نمیکنه، باید رد کنید. تا رد نکنید این مال همچنان توش خمس هست. یا در مورد کفارات، شما کفاره روزه باید بدید، کفاره شکستن قسم، کفاره شکستن نذر، یا کفاراتی که در موارد دیگه مثل احرام حج و اینها هست جدا کنید بذارید کنار، اثری نداره، فایده شرعاً نداره، باید رد کنید. این کفاراتی هم که شما پول به ما میدید اینم اثر نداره، اگر بنده بمیرم میبسد و این پول نره به دست اون فقیر نرسه، شما همچنان ضامن هستید. یا فرض کنید بنده کوتاهی نکنم، دوز بیاد ببره این کفاره ها رو، شما اگر مطلع شدید باید دو مرتبه کفاره بدید. این در مورد کفاره و موارد دیگه که گفتیم این چنینه. اما در مورد زکات این گونه است که اگر شما مقدار زکات رو جدا کنید از مالتون، منحاز کنید، ممتازش کنید، یعنی مشخصش کنید، نه اینکه بگید داخل این 100,000 تومان یه مقدارش زکات فطر است، نه، اگر اسکناس‌های مشخصی رو گذاشتید کنار به اون نیت زکات، این کار پرداخت زکاته. اگر کوتاهی نکنید و اتفاقا همین رو دوز ببره، همین از بین بره، اگر این چنین باشه شما زکات فطرتون رو دادین. مثل خمس نیست که اگه دوز ببره یه بار دیگه باید از نو باید بپردازین، توجه کردین؟ مثل کفاره نیست که اگر از بین بره قبل از رسیدن دست فقیر شما باید یک بار دیگه کفاره بپردازید. در مورد زکات این گونه است که کنار گذاشتنش وظیفه زکات رو در حقیقت شخص باهاش انجام میده. بعد البته این زکات رو باید بده به دست فقیر، برسونه به او، کوتاهی نباید بکنه. نکته پس این نکته اول در بحث زکات که با جدا کردن تغییر میکنه وضعیت، یعنی وضعیت و این زکات ادا میشه. نکته دوم این که زکات وقتی تعیین شد جابجا نمیشه کرد. شما نمیتونید این اسکناس هایی که کنار گذاشتید حالا تبدیل به اسکناس دیگر بکنید. اگر فرض کنید کسی برای خودش و اعضای خانوادهش مجموعاً 50,000 تومان 5 تا 10,000 تومانی کنار گذاشت به نیت زکات فطره، نمیتونه همین رو برداره جاش 10 تا 5,000 تومانی بذاره، نمیتونه برداره جاش یه ترابل 50,000 تومانی بذاره، این کار جایز نیست. اگه میخواد به فقیر بده باید خود همین رو بده، چیز دیگه نمیتونه بده. اگه شما تو خونتون زکات فطره رو کنار گذاشتین نمیتونید بیاد از جیبتون الان به من بدین بگه این زکات فطره است، من میگیرم از شما، چون من خبر ندارم چیه. اما بعد که شما میرید منزل حالا او رو هم به عنوان زکات فطره میپردازید، چون زکات شما اوست نه این که من دادی، توجه کردی؟ بله، اگر اون پولی که شما تو خونه گذاشتین غفلتاً مصرف شد یا اون پول در اثر کوتاهی شما از بین رفت، اون وقت باید از جیبتون بپردازید، از یه پول نو بدید. اما نمیشه اون پول تو خونه رو شما نگه دارید و یه پول دیگری بپردازید. بله، به بعضی از صورتها میشود این کار رو بکنید که من بخوام بگم یه خورده طول میکشه و شاید زبان من هم الکن میشه در تفهیمش، اینه که بعضی از صورتها رو صرف نظر میکنم ازش که به اون صورتها میشه پول جا به جا بشه، ولی در حالت عادی نمیشه جا به جا بشه. و نکته آخر هم در مورد زکات فطره اینه که تا وقتی فقیر شرعی در بلد شما، در شهر شما وجود داره، این پول رو نمیتونید به فقیر شهر دیگر بدید، نمیتونید جا به جاش کنید. فرمودن این کار جایز نیست. بعضی از فقها ها فتوا دادن، بعضی از فقها ها احتیاط واجب کردن. بله، اگر یه فقیری شما دارید، مثلا یه فقیری توی شهر چه میدونم بروجر، شما میدونید وضعش خیلی بده، بخواد به او کمک کنید، زکات فطره بخواد بهش بدید، اگر شما از او وکالت بگیرید که بگید میگید من وکیل کن که یه پولی رو میخوام بهت بدم، شما به عنوان وکالت بدید و از طرف اون فقیر بگیرید، از طرف خودتون بل اصاله، از طرف او به بل وکاله میگید، اگه بگیرید این پول میشه مال او، در همین شهرم ادا شده، از این شهر خارج نشده، حالا این پول دیگه زکات نیست. این پول بعد از اینکه از طرف فقیر شما گرفتید دیگه زکات نیست. حالا این فقیر دوست داره این پول رو جابجا کنه، عیبی نداره، این پول رو مثلا به حساب بانکش بریزید، به کارتش واریز کنه، هر کاری میخواد بکنید، الان دیگه این کار جایزه. ولی قبل از اینکه از او این وکالت رو بگیری چنین کاری انجام ندی. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب این دعای حضرت سجاد علیه السلام که در وداع ماه رمضان بود، قبل از نماز خوندیم. یه بخشی تو این دعا هست، بخش پایانی این دعا که نکته‌ای درش هست. اللهم ارزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب الموعود حتی نجد لذت ما ندعوک به و کعبت ما نستجیرک منه و اجعلنا عندک من التوابین الذین اوجبت لهم محبتک و قبلت منهم مراجعت طاعتک خدا یا روزی من کن که من نسبت به اون تهدیدی که داشتی، عقاب‌هایی که برای تهدید تو هست، من بترسم از اون، خوف از او رو روزی من کن و اشتیاق نسبت به اون ثوابی چیزایی که وعده دادی نسبت به اونا من اشتیاق پیدا کنم. اگر این دو در من پدید بیاد، دو اثر بود داره. حتی نجد لذت ما ندعوک به، وقتی من دعا میکنم، چیزی از تو درخواست میکنم، لذت اون چیز رو همون لحظه دعا میابم و کعبت ما نستجیر و کمه، و اون چیزایی که من ازش به تو پناه میبرم، من سختی و شدت اونها رو درک میکنم. یعنی چی این حرف؟ یعنی اگر خدا در دل کسی خوف عقابش رو قرار بده و اشتیاق به ثوابش رو قرار بده، این شخص دعا که میخونه وقتی از خدا طلب بهشت بکنه، طلب مغفرت میکنه، طلب رحمت میکنه، این چیزایی که از خدا طلب میکنه لذتشو میچشد اون شخص. و اگر این حالت باشه در شخص، وقتی به خدا از جهنم، از عذاب، از عقاب، از مؤاخذه، از توبیخ، از این چیزا به خدا پناه میبره، واقعا همون زمان دردش میاد، شخص درد اون چیزا رو احساس میکنه. معمولا افراد دعا که میخونن اینجوری نیست، درسته؟ لذا دعاها همینجور لغلغه زبان. زین العابدین علیه السلام از خدا اینجوری میخواد. وقتی کسی اینجوری باشه خیلی هم با دعا انس میگیره، خیلی زیاد انسش با دعا زیاد میشه، چون وقتی از خدا میطلبد رحمت او رو، همون زمان ولو مقدار اندک لذتش رو در جان خودش میابه. اینجوری وقتی از خدا مغفرت رو میخواد، در جان خود شیرینی مغفرت رو میاد. باز تو همین صحیفه است اگه اشتباه نکنم، تو تعداد تو دعاهای زیاد نسبتاً ما داریم، از جمله یه دعا هست توی تعقیبات نماز، نمازهای واجب، همین اوائل مفاتیح، که از خدا این رو میخوان: اذقنی برد عفوک و حلاوت مغفرتک و رحمتک. خدا یا تو نه تنها منو بیامرز، از من تو بگذر، خنکی عفو خودت رو به من بچشان. اذقنی برد عفوک، من همچین این خنکیشو بیابم. و حلاوت مغفرتک و رحمتک، مغفرت خدا شیرینه، رحمت خدا خیلی شیرینه. کاری بکن خدایا که من بچشم این شیرینی رو، بچشم. خب طبیعتاً کسی که یه همچین ذوقی، یه همچین چشیدنی در او هست، علاقش هم به دعا بیشتر میشه. اینجور نیست که بعد از رمضان دیگه این کتاب دعا و این قرآن و این چیزا همه بسته بشه بره تا رمضان بعد. تو بعضی از روایات اگر اشتباه نکنم، خیلی وقت پیش دیدم این روایت، الانم یادم نیست کجاست، ولی از علائم آخر زمان اینه که فقط خدا رو مردم تو رمضان عبادت میکنه، بعد رمضان پرونده بسته میشه میره تو سال بعد. اما ای کسی از این قبیل باشه، این جور باشه که حضرت سجاد علیه السلام از خدا میخواد، او انسش، ارتباطش با خدا قطع نمیشه. یه برکاتی رمضان برای ما داشت، خودش هم آورده بود، ما هیچ تلاشی نکردیم باش، کاملا مواجه شدیم و خدا تو دامن ما گذاشت. بعضی از این برکات برای بعضی از افراد این گونه است که این برکات وقتی خدا میده بهشون دیگه هم ازشون نمیگیره، اینا توی سرمایه اونها هست. بعضی هم مثل آبکش میمونن، از تو رمضان که میان بیرون آنچه که بوده ازشون جدا میشه، هیچی تشنه. امام ببخشید، بله، امام رضا علیه السلام از قول پیغمبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمود که پیامبر خدا قبل از مارمزون به مردم هشدار داده و فرموده بود که ان ابواب النيران مغلقتون یا مغلقتون علیکم، خدا درهای جهنم رو بسته به روی شما. فاسألوا الله ربکم، از خدا درخواست کنید که چی؟ الله یفتحها علیکم، که یه بار دیگه اون در رو باز نکن. و ابواب الجنت مفتحتن لکم، درهای بهشتم باز شده، فتح باز کردن، مفتحه یعنی کاملا باز. فاسألوا الله ربکم الله یغلقها علیکم، بخواید از خدا که این درها رو براتون نبرد. بعضی هستن که خدا بهشون این نعمتها رو میده پس نمیگه. جمله سوم هم فرمود که شیاطین رو خدا در این ماه به بند کشیده، یعنی فعالیتشون ضعیف شده، از خدا بخواید که مجددن افسار اینا رو رها نکنه. برای بعضی ها این دعاها مستجاب میشه. البته ما میتونیم انشاءالله جزو اینا بشیم. حالا چجوری؟ یکیش این که ما از موقعیت‌هایی که میدونیم تو اون موقعیت‌ها خدا ما رو امتحان میکنه، اون موقعیت استفاده کنیم، فکر کنیم تو این موقعیت خدا میخواد ما رو بالا ببره. چون در موقعیت انجام طاعت یا انجام معصیت اگه شخص به وظیفش عمل کنه به خدا نزدیک میشه، ولو این ترک معصیت بشه. ترک معصیت، گناه نکردن، آدمو بیشتر به خدا نزدیک میکنه تا انجام مستحب بود. توجه کردی؟ قراق خدا رو رعایت کنه، حریم خدا رو نشکنه. این که آدم حریم خدا رو نشکنه احترام خداست. تو اون نقطه ای که زمان معصیت و موقعیت معصیت پیش میاد، اونجا رو بدونه که خدا میخواد بالا ببره. البته همونجا شیطان دندون تیز کرده تا منو بکشه به سمت پایین. من تو این موقعیت خودم رو به سمت مثبت سیر بدم، نه به سوی شیطان. اگر این اهتمام در من باشه، این سرمایه های ما رمزون میمونه. نکته دیگرم عرض کنم، یکی دو بار این روایت اینجا خوندم ولی بازم تکرارشو میگم. لا حجاب بین العبد و ربه، لا حجاب اوحش و اظلم بین العبد و ربه من النفس و الهوا. این خواسته های دل ما، چیزایی که ما میخوایم، هوا و هوس ها، اینا ظلمانی ترین و وحشتناک ترین حجاباس میان ما و خدا. همین دلم میخواد، دلم میخواد، دوست دارم، کیف میکنم، لذت میبرم، همین چیزا. و لیس لقطعهما، برای از بین بردن این دوتا یه وسیله‌ای میخواد. و لیس لقطعهما سلاح و آلت سوی الافتقار الی الله و السحر باللیل. دو ابزار خیلی مؤثر در اینجا. یکیش چیه؟ افتقار الى الله. افتقار الى الله یعنی گدایی کردن به تمام معنا، اظهار گدایی. افتقار یعنی اظهار گدایی، نه اینکه میگه خدای تو که میدونه ما فقیریم همچون دیگه. این غلطه. امام صادق علیه السلام به میسر یکی از اصحابش فرمود زبان تو ببندی خدا بهت هیچی نمیده. قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاکم. باید بخوای همونی که ابراز کن. افتقار به خدا یعنی اظهار فقر و ناداری کردن در پیشگاه خدا. دوم به سحر باللیل، تیکه آخر شب رو بیدار باشه شخص. ما رمزون رو اقتضاعاتی که داشت به صورت توفیق اجباری نیمه اجباری ما این توفیق رو داشتیم. این بیداری خیلی اثر داره در اینکه من به هوای نفس خودم دهنه بزنم، صرف بگیرم جلوش، قدرت پیدا کنم. افتقار به خدا و سحر بالله. نگید نمیشه، شدنیه. اگه نمیشد به صورت عمومی بیان نمیشد. ما اگه به همون بگن که شما اگه آخر شب بیدار باشین، هر شب که بیدار باشین 5 میلیون بهتون میدم، از سر شب من یکی خوابم نبره، شما رو نمیدونم، درسته؟ 5 میلیون. نه قیمت بالا بوده، میگم 500 هزار تومان آخر شب میدم، از ساعت 12 یک نصف شب بعد خواب میشه. ولی خدا برای اون سحرخیزا چی آماده کرده؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. هیچ کس نمیدونه، هیچ کس نمیدونه که خدا چه پنهان کرده برای اینایی که شب بیدار میشن در خونه خدا ناله میزنه. هیچ کس نمیدونه. تو بعضی روایات داره فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خدا برای اینا آماده کرده یه چیزی که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده و نه حتی به قلب کسی خطور کرده. قلب کسی. ما زیاد ضرر میکنیم، اونم مفتی. اگر این سه چیز تو برنامه مون باشه، یکی اون فرار از موقعیت گناه، دو افتقار به سوی خدا، اظهار فقر، سه شبخیزی، اگه این سه تا باشه انشالله سرمایه های ما رمزون با ما باقی میمونه، بلکه بعد ما رمزون بازم سیر سعودی رو خواهیم داشت. یه جور میشه که برای ما رمزون بعدی اگه انشالله زنده بودیم، وقت با یه ظرفیت بیشتری، با یه حال بهتری وارد میشیم. با هر ظرفیتی در هر سطح بالاتری که وارد شید، خدا براتون پذیرایی هایی بوند به تناسب همون ظرفیت ها داره. عرضم تمام. خب ماه رمضان امسال بر حسب تقویم 30 روزه شد و کمتر ماه رمضانی اینجور میشه. آخرین روز ماه رمضان هم هست و روز جمعه است و هم آخر ماه رمضان روز شب آخر ماه رمضان شب زیارتی امام حسین، هم روز جمعه روز زیارتی امام حسین و هم شب عید فطر که از شبهای بسیار بزرگه که خدای متعال عنایت‌های خاصی نسبت به زوار قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام میکنه. هر برکتی، هر لطفی، هر عنایتی هم خدا بکند به هر کس، از مجرای وجودی حضرت ولی عصر علیه السلام. ازا اگر خواستید به امام حسین هم توجه کنید، این نکته تو ذهنتون باشه که این توسل رو یا به نیابت از امام زمان انجام بدید، یا اینکه ثوابش رو به محضر مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا تقدیم کنید. خیلی امام زمان علیه السلام به این توسلات توجه جدی دارن، نه اینکه ما عمل عجیبی انجام میدیم، چون توجه امام زمان علیه السلام به جد مظلومش حسین علیه السلام خیلی زیاده. اما من یه مقدمه ای رو عرض کنم، چون معمولا پایان مجالس و محافل و توسلات ما با نام مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها هست، ما همه این بزرگواران رو مد نظر قرار بدیم و توسلمون رو این گونه قرار بدیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها وصیت میکرد به امیرالمؤمنین. چه جور وصیت میکرد؟ نقل شده که در بستر افتاده بود، امیرالمؤمنین آمد بالای سر نشست، ام ایمن هم بود، به امیرالمؤمنین عرضه داشت: آقا جان، من 9 سال تو خانه شما بودم، نه یک دروغی به شما گفتم، نه یک خیانتی به شما کردم. اشک از دیدگان مبارک امیرالمؤمنین چکید. فرمود: ای دختر رسول خدا، مقام تو بسیار بالاتر، شأن تو بسیار فراتر از آن چیزی است که میگویی. به خدا قسم فراق تو بر من سخت و دشواره، اما من تسلیم امر خدا هستم. فانا لله و انا الیه راجعون. اینجا بود که سر فاطمه زهرا رو حضرت به سینه چسبانید. میگن مدتی امیرالمؤمنین میگریست، فاطمه زهرا میگریست، مقداری که گریه کردن. زهرا سلام الله علیها دست برد با دستان خودش اشکهای امیرالمؤمنین رو پاک. عرض داشتی: آجان، من میخوام وصیت کنم، اگر وصیت من اسباب زحمت شما رو فراهم میکنه به دیگری وصیت کنم. فرمود: هر وصیتی داری بکن، خودم انجام میدم. عرض داشت: یا علی، غسلنی بالله، شبانه منو غسل بده، و کفنی باللیل، در دل شب بر من کفن بپوشان، و صلی علی باللیل، شبانه بر من نماز بگذار. راضی نیستم اونها که به تو و به من ظلم کردن در مراسم تجهیز من شرکت کنن. اما یه وصیتی هم سرانجام کرد فاطمه زهرا. عرض داشت: یا ابوالحسن، ابکنی و ابکل الیتاما.
برای من گریه کن، برای این بچه های قد و نیم قد من هم گریه کن. اینجا فاطمه زهرا قبل از رحلت و شهادتش به امیر المؤمنین گفت برای من گریه کن، اما پسرش حسین کربلا به دخترش گفت لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من الروح فی جثمانی. دخترم تا من زندم با این اشکای چشم دل بابا رو آتش بزن.